6:30 دقیقه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. طالبان افغان به پاکستان اطمینان دادند که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در توییت امروز خود نوشت که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، در ملاقات با آصف خان درانی، نماینده خاص پاکستان، گفته که افغانها هرگز به کسی آسیب نمی رسانند و از حملات از قلمرو افغانستان بر سایر کشورها جلوگیری می شود. این اظهارات در حال صورت می گیرد که اردوی پاکستان اخیراً گفت که یکی از نگرانی های مهم دیگر اسلام آباد اشتراک اتباع افغانستان در فعالیت های تروریستی در پاکستان است که باید به آن رسیدگی شود. اسلام آباد همچنان گفته که تحریک طالبان پاکستان پناهگاه ها و آزادی عمل در افغانستان دارند. هنوز دقیقاً معلوم نیست که جانب پاکستانی در ملاقات با مقامات طالبان در افغانستان چه خواسته های مشخصی را مطرح کرده است. اداره هواشناسی افغانستان باران‌های شدید را در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان پیش‌بینی کرده. پیش‌بینی شده که احتمال دارد در نتیجه بارندگی سطح آب دریاها در ولایات کنر، نورستان، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست بلند رفته و سیلاب‌ها نیز سرازیر شود. افزایش باران و سیلاب‌ها از یک سو و خشکسالی‌های پیهم از سوی دیگر شمار زیادی از افغان‌ها را آسیب‌پذیر ساخته است. در نتیجه تیراندازی و حملات انتحاری در منطقه باره در پشاور، طبق گزارش‌های تازه 4 پلیس کشته و 10 تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. اکبرخان آفریدی، رئیس ماموریت پلیس باره، به بخش مشال رادیو اروپای آزاد گفت که این حمله صبح امروز از سوی 2 نفر صورت گرفت و افزود که نخست تیراندازی شد و سپس هر دو مهاجم در تفاوت زمانی خود را منفجر کردند. هدف یک شعبه ضد تروریسم در یک ساختمان پلیس بوده است. گفته می شود که 2 نفر از جمله زخمیان افراد ملکی اند. قبل از این ظهیر آفریدی، یک سخنگوی پلیس در منطقه، گفته بود که یک بخش ساختمان در اثر انفجار تخریب شده است. هنوز کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی تحریک طالبان پاکستان در گذشته مسئولیت چنین حملات را به دوش گرفته است. صدها تن صبح امروز بر سفارت سویدن در بغداد هجوم بردند و در اعتراض به سوختاندن قرآن کریم در سویدن، سفارت آن کشور را به آتش کشیدند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه سویدن گفت که همه کارمندان این سفارت مسئول هستند و این حمله را به شدت محکوم کرد. در اعلامیه روی نیاز حفاظت از نمایندگی های دیپلماتیک تاکید شده است. اخیراً یک مرد عراقی مقیم سویدن یک نسخه قرآن کریم را زیر پا کرد و چند صفحه آن را به آتش کشید که این حرکت واکنش های گسترده را در قبال داشته است. و روسیه امروز برای سومین روز پیهم در جنوب اوکراین حملات هوایی انجام داد و تأسیسات بنادر ساحلی، انبارخانه های غله و زیربناهای ملکی را هدف قرار داد. مقامات محلی افزودند که در نتیجه این حملات حداقل 2 نفر کشته شدند. این حملات بعد از آن صورت می‌گیرد که مسکو از تمدید قرارداد صادرات غله از بنادر بحیره سیا که به میانجیگری ملل متحد امضا شده امتناع ورزید و هشدار داد که کشتی‌های باربری رمنده به سوی بندرهای اوکراین را اهداف نظامی می‌پندارد. ویتالی کیم، والی منطقه، گفت در یک حمله نیروهای روسیه بر یک ساختمان مسکونی 3 منزله در شهر میکولایف حداقل 18 فرد ملکی به شمول اطفال زخمی شدند. اولی کیپر، والی اودیسا، هم گفت که در حملات بر این شهر ساحلی که ترمینال های غله و تیل را هدف قرار داد و سبب ویرانی در مرکز شهر نیز شد، حداقل 2 فرد ملکی کشته شدند. پایان اخبار. شش و 34 دقیقه عصر با وقت کابل. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این مسائل و موضوعات را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. حمله انتحاری امروز در پشاور و روابط کابل و اسلام آباد.
اکبرخان آفریدی، رئیس ماموریت پلیس باره، می گوید که این حمله صبح امروز توسط 2 فرد مهاجم صورت گرفت. آقای افریدی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که مهاجمان نخست به تیراندازی آغاز کردند، سپس
امریکا میگوید مشروعیت طالبان یک راه طولانی پیش رو دارد.
ما همواره به طالبان واضح ساختیم که اگر میخواهند به هر گونه مشروعیت بین المللی که برای رسیدن به آن بسیار دور هستند برسند، برخی اقدامات مشخصی است که ما از آنان میخواهیم که آن را انجام دهند.
دو استاد زن برای دختران محروم از تحصیل کارگاه خیاطی گشودند.
در مجموع 30 تا شاگرد داریم ما، اکثرا محصل و دانش آموزایی هستند که به مکاتب بودند. دیگه کار کردن نمیتونن، آماده نمی خیاطی یاد بگیرن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در نتیجه تیراندازی و حملات انتحاری در منطقه باره در پشاور، 4 پلیس پاکستان کشته و 10 تن دیگر به شمول افراد ملکی زخمی شدند. یک مقام محلی پلیس بر رادیو آزادی گفت که این حمله صبح امروز توسط 2 تن صورت گرفته است و هدف آن یک شعبه ضد تروریسم بود. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اکبرخان افریدی رئیس ماموریت پلیس باره میگوید که این حمله صبح امروز توسط 2 فرد مهاجم صورت گرفت. آقای افریدی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که مهاجمان نخست به تیراندازی آغاز کردند، سپس هر دو در زمانهای مختلف حملات انتحاری را انجام دادند. ظهیر افریدی یک سخنگوی پلیس منطقه گفته که در نتیجه این حمله بخشی از سرک نیز تخریب شده. اداره کمک و نجات ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان گفته که زخمی های این رویداد به شفاخانه ها منتقل شدند. ساختمان پلیس که حمله امروز بر آن صورت گرفت در بازار باره در پشاور واقع شده و روزانه ده ها تن برای عرایض و تهیه اسناد به آن مراجعه می کنند. در داخل این ساختمان سالون بزرگ هم وجود دارد که در آن جرگه ها و جلسات برگزار می شود. تا تهیه این گزارش کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، ولی مقامات پاکستان در گذشته مسئول همچو حملات تحریک طالبان پاکستان را دانستند. این حمله در حال صورت گرفته که اردوی پاکستان اخیراً اعلام کرده که یکی از نگرانی های اسلام آباد اشتراک اتباع افغانستان در فعالیت های تروریستی در پاکستان است که باید به آن رسیدگی شود. اسلام آباد همچنان گفته که تحریک طالبان پاکستان پناهگاه های امن و آزادی عمل در افغانستان دارند. اما قهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان امروز جزئیات ملاقات امیرخان متقی سرپرست این وزارت با آصف خان درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان را در توییتر خود به اشتراک گذاشته، گفته که آقای متقی به پاکستان اطمینان داده که افغان ها به کسی آسیب نمی رسانند و طالبان اجازه نمی دهند که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده شود. تحریک طالبان پاکستان یک گروه چتر متشکل از چندین گروه جنگجوی سنی است که جدا از طالبان افغانستان هستند. ایالت خیبر پختونخواه پاکستان از دیر زمان محل فعالیت جنگجویان مسلح در امتداد سرحد بین افغانستان و پاکستان بوده. جنگجویان تحریک طالبان پاکستان پس از بنبست مذاکرات صلح با اسلام آباد در سال گذشته دوباره به حملات در مناطق قبایلی پاکستان آغاز کردند. اردوی پاکستان نیز عملیات را در این منطقه افزایش داده، اما در پی حملات شدید از جمله حمله‌ای که در ماه جنوری سال جاری در نتیجه آن بیش از 80 تن در یک مسجد در داخل مقر پلیس پشاور کشته شدند، بسیاری از ساکنان محلی نیز اعتراض کردند.
گزارش بود در باره حمله انتحاری امروز در باره پشاور که در نتیجه آن 4 پلیس کشته شده و 10 تن دیگر به شمول افراد ملکی زخمی شدند. این حمله همزمان با سفر نماینده خاص پاکستان به کابل صورت می‌گیرد. در گفتگوی تلفنی از احمد سیدی، استاد پوهنتون و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان پرسیدیم که در حالی که آصف درانی نماینده خاص پاکستان ظاهراً برای گفتگو درباره نگرانی‌های امنیتی به کابل رفته، حمله امروز در پشاور چه تصویر از وضعیت نشان میدهد؟ وی در پاسخ چنین گفت:
متاسفانه از چندی بدین سو روابط پاکستان و افغانستان طور نسبی به طور شاهده باید تیره و تار به نظر میرسه. در حال حاضر شکل زیگزوکی هم به خود گرفته. از یک طرف مولوی ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی به آرامی تقاضا میکنه از نظامین سفیر پاکستان که شما استاد به کابل بفرستین به خاطر تدریس در دانشگاه ها، و از طرف دیگر نماینده طالبان میره در اسلام آباد خط ریلوی رو بین کشورهای مطلوب امضا میکنه. این روابط اقتصادی و روابط فرهنگی نشان میده که آبی از آب نجون بده. اما از طرف دیگر وقتی ما صحبت های خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان، صحبت رئیس ارتش پاکستان، صحبت راجع ثناءالله وزیر داخلی پاکستان، صحبت های علی آصف درانی را که میشنویم، احساس میکنیم که موضوع از کنترل دیپلماتیک برآمده به طرف نظامی رفته. طور مختصر میگم، خواجه آصف میگوید که ما دیگر، خواجه آصف وزیر دفاع میگه ما دیگر به کمک طالبان افغانی ضرورت نداریم، خود ما مخالفین در هر جای باشه سرکوب میکنیم. از طرف ثناءالله وزیر داخلی یک نظامی میگوید که طالبان پاکستانی در افغانستان جای امنی دارن، حمایت میشن، کمک به اونا رسانده میشن.
سیده صاحب، خواسته اسلام آباد از طالبان افغان برای جلوگیری از فعالیت طالبان پاکستانی چقدر عملی است؟
طالبان پاکستانی ها وقتی که طالبان و افغانستان به قدرت رسیدن تقاضا داشتن که توان ازید طالبان افغانی داره که جلوی طالبان پاکستانی از تیر بگیرن. اما اینجا هم یک مشکل دینی از نگاه دین اسلام وجود داره و هم مشکلی روابط قومی زبانی. متشکرم. اول، طالبان پاکستانی مانند طالبان افغانی، مانند یک تعداد گروه های دیگر از ملا هیبت الله بیعت کردن. بلان کسی که از کسی بیعت میکنه امر امیر به او واجب است. یعنی از خاطر پاکستانی ها میگن که شما کمک کنین که چون طالبان پاکستانی هم از امیر شما بیعت کرد. این شد مسئله دینی. اما مسئله قومی زبانی، 20 سال طالبان پاکستانی طالبان افغانی کمک کردن، نان دادن، جای دادن، در یک سنگر بودن، یک زبان هستن، یک قوم هستن، یک باور هستن، یک اندیشه دارن. طالبان افغانی نمیتونه که سلاح بگیره اونا رو سرکوب. به حرف شما، وقتی که امریکایی‌ها از اینجا برآمده، طالبان پاکستانی نسبت به گذشته مسلط‌تر شدن با سلاح پیشرفته. جلوگیری از اونا هم کاری آسانه نیست.
سال اخیر ما ایست سیدی صاحب محترم که چرا پاکستان فکر میکنه که اصل مشکل در تی تی پی و در خارج از کشور است؟
ببینید، پاکستان با این آرزو بود که طالبان افغانی که به قدرت میرسن پاکستان امن میشه، اما محاسبه نکرده بود که طالبان پاکستانی بیشتر مسلح میشن. یک ایدئولوژی، یک عقیده اونا هم مانند طالبان افغانی حکومت میخوان، انفاذ شریعت میخوان. این محاسبه ای که پاکستان به سر طالبان افغانی کرده بود به درست از آب بدر نشد.
احمد سیدی، استاد پوهنتون و دیپلمات سابق در پاکستان، درباره رابط کابل و اسلام آباد و رویدادهای امنیتی اخیر ابراز نظر کرد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که راه طولانی برای مشروعیت بین المللی حکومت طالبان وجود دارد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که با طالبان واضح کردند که اگر میخواهند به مشروعیت بین المللی دست یابند، اقدامات مشخص وجود دارد که باید انجام دهند. آقای میلر بیشتر به وضع محدودیت و رفتار طالبان با زنان اشاره کرده و آن را نگران کننده خوانده است. برخی از زنان برکنار شده از کار و فعالان حقوق زن هم تاکید دارند که تا زمانی که طالبان حقوق آنها را در نظر نگرفته و برای زنان اجازه کار و آموزش را ندهند، نباید به رسمیت شناخته شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با وجود اینکه طالبان بارها از جامعه جهانی خواسته که حکومتشان را به رسمیت بشناسد، وزارت خارجه آمریکا و تازگی گفته است که راه طولانی برای مشروعیت بین‌المللی حکومت طالبان وجود دارد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفته است که هرگاه طالبان میخواهند به مشروعیت بین‌المللی دست یابند، اقدامات مشخصی وجود دارد که انتظار دارند طالبان آن را انجام دهند. آقای میلر افزود:
ما همواره به طالبان واضح ساختیم که اگر میخواهند به هر گونه مشروعیت بین‌المللی که برای رسیدن به آن بسیار دور هستند برسند، برخی اقدامات مشخصی است که ما از آنان میخواهیم که آن را انجام دهند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، جزئیات بیشتر در مورد اقدامات مشخص که یادآوری شد ارائه نکرد، اما در مورد رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده گفت که متوجه آخرین تحرکات طالبان شدند. او افزود که گامهای برای تبعیض علیه زنان و دختران برداشته شده که شدیداً به این اقدامات اعتراض دارند. و جامعه بین المللی نیز متوجه این اقدامات طالبان است و روابط خود را بر اساس آن با حکومت طالبان تعیین می کند. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز مخالف بر رسمیت شناختن حکومت طالبانند و می گویند بجای مشروعیت دادن به طالبان باید جامعه جهانی بالای آنها فشار وارد کند. معجبین احمدزه یکی از این فعالان در مورد بر رادیو آزادی گفت:
و این محدودیت ها روز به روز بیشتر و بیشتر می شوند. مثلا بسته ماندن دانشگاه ها، بسته ماندن مکاتب، پارک ها و مراکز تفریحی، آرایشگاه ها و غیره، محدودیت ها که بیشتر است. و ما فکر می کنم که در این شرایط نباید طالب ها به رسمیت شناخته شوند، به خاطر که طالبان حق زنان را نادیده می گیرند. اگر به رسمیت هم شناخته شوند، حق زنان قربانی خواهد شد. بنابراین باید فشارهای بیشتر بالای طالبان اعمال شود تا حقوق زنان را تامین بکنند.
این در حال است که طالبان همواره ادعا می کنند که حقوق همه اتباعی افغانستان را تامین کردند. وزارت خارجه آمریکا در حال در مورد وضعیت زنان افغان نگران است که برخی از زنان و دختران که پس از وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان از کار آموزش محروم شدند و اکنون خانه نشین شدند نیز نگران آینده ایشان هستند. یکی از این بانوانه که محصل پانتون بود و به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، در مورد بر رادیو آزادی گفت:
برای اینکه من یک محصل بودم و در پانتون درس خود را پیش می بردم، من در یک مؤسسه کار می کردم و مصارف تمام فامیل من خودم پوره می کردم و به عهده من بود. اما متاسفانه زمانی که حکومت طالبان روی کار آمد، اما قسمی که دروازه های پانتون برای ما بسته شد و ما درس خود دیگه ادامه دادن نتونستیم، به مور قسم ما صرف مؤسسه هم اخراج شدم و وظیفه خود از دست دادم. فعلا در خانه هستم. تقریبا دو سال میشه که من درس خود ادامه دادم میتونم و نه هم کار کردم میتونم.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد مشروعیت بین المللی حکومت طالبان پاسخ نداد. با گذشت نزدیک به دو سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، ظاهرا دیده می شود که روز به روز محدودیت های جدید بر زنان در افغانستان به خصوص در بخش کارآموزش بیشتر شده است. این وضعیت بر زندگی زنان و دختران تاثیر منفی گذاشته و آنان را با مشکلات و بیماری های روانی و وضعیت بد اقتصادی روبرو کرده است. شماری از این زنان در کنار حکومت طالبان از جامعه جهانی نیز انتقاد دارند که به گفته آنها تا هنوز هیچ کار مؤثر در قسمت دفاع از حقوق زنان افغان انجام ندادند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اینقدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
به دنبال انتقادهای گسترده، رئیس کمیته دفاعی پارلمان برتانیا ویدیویی را که در آن از دست آوردهای حکومت طالبان ستایش کرده بود از صفحه توییترش حذف و عذرخواهی کرد. توبیاس ایلوود چند روز قبل پس از سفرش به افغانستان با نشر ویدیویی از امنیت گسترده، کاهش فساد و پایان تجارت تریاک در افغانستان ستایش کرده، از حکومت برتانیا خواسته بود تا سفارتش را در کابل بکشاید. هرچند حکومت طالبان از ارائه گزارش مثبت آقای الوود قدردانی کرده بود، اما این مسئله با واکنش‌های تند از داخل و خارج برتانیا روبرو شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از انتقادها از نشر ویدیو و اظهارات توبیاس ایلوود، رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا و وزیر دفاع پیشین این کشور، در ستایش از برخی عملکردهای طالبان، او با حذف این ویدیو از توییترش نشر آن را اشتباه خوانده و از طرز بیانش در این مورد عذرخواهی کرده است. او در توییت تازه به روز پنجشنبه نوشته که همیشه به این باور بوده که سیاست شامل جسارت برای کشف راه‌حل‌های پایدار و طولانی مدت است و به گفته او مهم نیست چقدر چالش برانگیز باشد، اما توبیاس ایلوود یک بار دیگر از دیدگاهش در مورد تعامل دیپلماتیک با طالبان دفاع کرده نوشته که فراخوان ساده او برای این بود که سفارتشان را دوباره در کابل بازگشایی کنند و استراتژی مستقیم‌تر برای کمک به 40 میلیون نفری که به گفته او به حال خود رها شدند دنبال شود. او در اظهارات روز پنجشنبه‌اش که بیشتر همان گفته‌هایش است که در ویدیوی قبلا نشر شده با اشاره به افزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان استدلال کرده که فریاد از دور پس از ترک ناگهانی افغانستان در سال 2021 کارساز نیست. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با بازنشر ویدیوی توبیاس ایلیوت از رأی گزارش مثبت او قدردانی کرده بود، اما این مسئله با واکنش‌های تند از داخل و خارج بریتانیا روبرو شد. شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری رواداری در صحبت با رادیو زادی اظهارات توبیاس ایلوود در مورد افغانستان را غیر واقعی بینانه و ناقص می خواند.
برای ما واضح نیست که آیا به دلایل مشخص سیاسی این کار کرده و یا اینکه به دلایل ساده لوحی. از این لحاظ بسیار مهم است که وقتی که تو یک سخنرانی میشه یا یک اعلامیه داده میشه که بسیار یک تصویر غیر واقعی را هم میکنه از وضعیت، این افراد به چالش کشیده شوند و مجبور شوند که در تحلیل خود تجدید نظر کنند.
اظهارات توبیاس ایلیوت همچنان با خشم همکارانش و متهم شدن او به سفید نمایی از طالبان روبرو شد. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا و رهبر حزب محافظه‌کار که آقای ایلیوت هم از حزبش است نیز گفته که جزئیات این حادثه را بررسی خواهد کرد. همچنان مارک فرانسوا نماینده حزب محافظه‌کار در کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا با اشاره به کشته شدن 457 تن از نیروهای مسلح بریتانیا در افغانستان گفته که از دیدن ویدیوی آقای ایلیوت که رژیم طالبان را ستایش میکرد مات و مبهوت شد. او ابراز نگرانی کرده که این مسئله دیدگاه سایر اعضای کمیته تلقی نشود و خواسته تا مطمئن شود که دیدگاه به گفته او ساده لوحانه از جانب نخست وزیر بریتانیا نیز نبوده است. توبیاس ایلوود از حزب محافظه‌کار که قبلا وزیر دفاع بریتانیا بوده و اکنون به حیث رئیس کمیته دفاعی پارلمان این کشور وظیفه دارد، روز دوشنبه هفته گذشته با نشر ویدیویی از ولایت هلمند افغانستان در صفحه توییترش گفته بود که شاهد تغییر مشهود در تامین امنیت، کاهش فساد و پایان تجارت تریاک بوده است. او که روز یکشنبه هفته روان مقاله در این مورد در روزنامه تلگراف منتشر کرده بود، از حکومت بریتانیا خواسته بود که با طالبان تعامل دیپلماتیک داشته و سفارتش را در افغانستان بگشاید.
بیشتر از خبر،
با ادامه محرومیت دختران از تحصیل، دو خواهر که استادان پوهنتون هستند برای محصلانشان کارگاه خیاطی فعال ساختند. به گفته این خواهران، به خاطر مسدود ماندن پوهنتون‌ها، محصلان دختر به مشکلات روانی دچار شدند و آنان برای نجات شمار از محصلانشان به آنها خیاطی آموزش می‌دهند. در همین حال شمار از دختران محروم از تحصیل، مسدود ماندن پوهنتون‌ها بر روی دختران افغان از سوی حکومت طالبان را خشونت و بی‌عدالتی در برابرشان می‌خوانند. همکارم شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
فریبا اسحاق‌زئی پس از 4 سال تدریس در پوهنتون یک مرکز آموزش خیاطی فعال ساخته است. او که 35 سال دارد، در یک پوهنتون خصوصی در شهر هرات علوم سیاسی تدریس می‌کرد. پس از منع تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان، اسحاق‌زئی با محصلانش خانه نشین شد. فریبا با خواهرش که وی نیز استاد پوهنتون است، سما می‌شود در یک جاده بنبست در ناحیه 7 شهر هرات برای محصلان محروم از تحصیل خیاطی آموزش می‌دهد. او می‌گوید در کنار محصلانش شمار از دختران صنف‌های 7 تا 12 در این کارگاه خیاطی آموزش می‌بینند. اسحاق‌زئی به رادیو آزادی می‌گوید هدفش از ایجاد این مرکز آموزش خیاطی نجات شمار از محصلانش از خانه‌نشینی و فشارهای روانی ناشی از مسدود ماندن پوهنتون است.
در مجموع 30 شاگرد داریم ما، اکثرا محصل و دانش آموزایی هستند که به مکاتب بودن، دیگه کار کردن نمیتونن، آمدن همی خیاطی یاد بگیرن و از این طریق هم روی اینا تغییر میکنن، هم کار یاد میگیرن و هم به اقتصاد خانواده خود کمک میکنن.
دختران محروم از تحصیل این مرکز آموزش خیاطی را برایشان یک فرصت می دانند. ناجیه 19 ساله محصل سال دوم کامپیوتر ساینس پوانتون هرات می گوید منع تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان توجیه دینی ندارد و طالبان به گونه سازمان یافته زنان و دختران را از جامعه حذف می کنند.
تصمیم گرفتیم که حداقل از یک راه نمیشه مثلا خور پیشرفت بدیم، از یک طریق دیگه بتونیم پیشرفت کنیم و کار مثلا قابل دید باشیم و با آرزوها خود دستیابی کنه. بعد ما بیامدیم این جگا و آرزوها خوب بلکه بتونه محقق کنه و با اندک از آرزوها خوب برسیم.
منع آموزش و تحصیل دختران از سوی طالبان نه تنها برای خود دختران بلکه برای خانواده‌هایشان نیز دردآور است. تاریخ برای عادله 38 ساله باشنده شهر هرات تکرار شده است. او میگوید در دوره نخست رژیم طالبان از سوی این گروه از رفتن به مکتب محروم شد و با گذشت بیشتر از 25 سال دخترش به سرنوشت او دچار شده است.
دوران درس میخوندم صنف 7 بودم که همی برنامه پیش آمد و رژیم عوض شد. باز به سر اولاد خودم همی مشکل پیش آمد. در حال او هم ترک تحصیل شد و همه خونه نشین شدم.
بیشتر از 8 ماه میشود که حکومت طالبان پوهنتونها را بر روی زنان و دختران بسته است. با وجود ادامه واکنش‌های داخلی و جهانی، طالبان تا هنوز پاسخ روشنی درباره بازگشایی پوهنتون‌ها و مکتب‌ها برای دختران نداده است. فریبا اسحاق‌زاده می‌گوید با مسدود ماندن پوهنتون‌ها از سوی طالبان، محصلان دختر روز به روز انگیزه خود را از دست می‌دهند و از مشکلات روحی و روانی بیشتر رنج می‌برند. به گفته این استاد پوهنتون، با اینکه شماری از محصلانش در مرکز آموزش خیاطی مصروف شدند، اما باید هر چه زودتر پوهنتون‌ها برای دختران باز شود تا آنان بتوانند به تحصیلشان ادامه بدهند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
دوستان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در دقایق اخیر برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
بیادر همی صدای بارا ها بیادر با گوش مسئولین بین‌المللی و یا جانیان برسانید که همی حقوق ما را این دولت طالبا خو گوش کرم داخته و گمیش نوام متقاعدین های چه حقوقشان نمیتن در قصهش هست. همی صدای ما را با گوش جانیان یا بین‌الملل برسانید که همی حقوق ما هست طریق بانگ جانی یا کدام رسانه بین‌المللی اجرا شد، بخاطری که ما متقاعدین با بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم. نه این دنیا بهتر سیاست بازی میکنه، این خوب پروژه است. از کشورهای ابرقدرت از این پروژه ها زود خلاص نمیشه، این حقوق ما را میداد. ولی ما متقاعدین در قاد سوختیم، حقوق ما در 3 سال است که نمیتم ما به کی از شکایت کنیم.
ما یک تن از متقاعدین لایش سمنگان هستم. امی امارت اسلامی دیگه بخشار کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از متقاعدین دو چاره چی بنا کده که معاش زیاد داده نمیشه.
واجد ازی چیست که میخه زیارشگه قدر مردم تاوان کده، اینه قدر مصرفه سر رشگه خود کده، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. همی رشگه ما بن شو ده فامیل ما کس عبدا دانه پی ما داریم 20 نفر ما ده خانستیم کلش سیاسر. ما گجا بریم رای کدا کیره بگیریم، دامن کیره بگیریم، چق بزنیم. ما رو خوب زندگی کدن بیخی پشیمان کدین. یک مرگ اسمیم خدا او رو هم بیاره که خلاص شوه. ما پیدایش خداوند دستی ما را الله پیدا کده، ما را شما پیدا نکده. سر ما شما مروزی را هم قطع میکنه. یک قطر اشتکه است، فامیل کلان است، کرای خانه است، بل برق است، جوری است، ناجوری است، کار نیست، قیمتی است. ما چی کنیم؟ آخر ما چی کدیم؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدرم معلول است، دستای شل است دیگه، پاهاش قطع است. خواهش میکنم لطفاً برای ما کمک کنیم.
اصلا تا حال کمک از مؤسسات هم یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد؟ اینا کجا شد؟ و خیره که آلو مستقیم نمیده از اون زیادتی هایشو از اون شمشو زیادتی میکنه زورمنده هم و خوردگر ها یک مشت برنج خونه که بمید در خونه خو بدم یک فقیر مسکینی بیچاره.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست، مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند.